امروز از سلسله مباحثی در شناخت فلسفه یونان باستان به سخنان حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گوش می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره جناب ارسطو هست. از فیلسوفان عقل‌گرای یونان باستان سقراط رو بحث کردیم، افلاطون رو بحث کردیم، رسیدیم به ارسطو. ارسطو از فلاسفه مهم یونان هست و تأثیر زیادی هم بر، یا به تعبیر دیگر تأثیر قابل توجهی بر فلسفه اسلامی گذاشته. مباحثی که میشه اینجا مطرح کردی که زندگی نامش هست، یکی بحث این که چه رشته‌های علمی رو ایشون ابداع کرده، ساختاری بر چه ساختاری برای علوم قائل هست، و بحثایی که در حوزه فلسفه و منطق و معرفت شناسی و الهیات، علم و نفس و طبیعیات، خیلی بحثا گسترده ای داره. کتابایی مثل درباره نفس، درباره کون و فساد، اخلاق نیکوماخوس، از خود کتاب متافیزیک، آثار ایشون. سال 383 قبل از میلاد در استاگیرا که منطقه از تراکیه یونان بوده به دنیا آمده. پدرش نیکوماخوس نام داشته، پزشک پادشاه مقدونی بوده. تو 17 سالگی برای تحصیل میره آتن. سال 368 قبل از میلاد عضو آکادمی افلاطون میشه. حدود 20 سال تا زمان مرگ افلاطون با افلاطون معاشرت داشته، ولی بعد از فوت افلاطون تقریبا میشه که از اندیشه استادش جدا میشه و خودش یک آرا دیگه رو مطرح میکنه در بعضی مواحظ. بعد از مرگ افلاطون که منازعاتی در آکادمی افلاطون اتفاق میفته، و با اینکه فضل ارسطو از بقیه شاگرد افلاطون بیشتر بوده و انتظار میرفته او رو رئیس آکادمی بکنن، شخصی به نام اسپوزیپوس که خواهرزاده افلاطون هست، ایشون رئیس آکادمی میشه. حالا بر دلیل دیگری اسپوزیپوس رئیس آکادمی میشه و ارسطو دیگه آکادمی رو رها میکنه و در واقع بعد خودش تشکیلاتی را میندازه. البته اسپوزیپوس هم بعدا آکادمی افلاطون رو به سمت شکاکیت نوین سوق میده، یعنی همون چیزی که افلاطون ازش فرار کرد و اصلا حرفایی زد در برابر سوفسطائیان تا شکاکیت رخت بربنده، نسبیگرهای رخت بربنده. آقای اسپوزیپوس، این خواهرزاده مکرم، خلاصه اوضاع آکادمی رو به هم می‌ریزه و چونن نمیتونسته شعبات رو جواب بده. خلاصه ارسطو یه شعبی از آکادمی رو در شهر آسوس تأسیس میکنه. بعد فیلیپ مقدونی که پادشاه وقت بوده در سال 343 از ارسطو دعوت میکنه که بیاد به دربارش و به پسرش اسکندر که 13 سال داشته آموزش بده. و ارسطو میاد و این در رو ببندید میده و اسکندر در واقع میشه شاگرد ارسطو. اسکندر که فرزند فیلیپ مقدونی است، اسکندر مقدونی که بعد جانشین فیلیپ هم میشه، شاگرد ارسطو میشه و اسکندر تحت تعلیم و تربیت ارسطو قرار میگیره. سال 336 قبل از میلادن همین تاریخ ها که میگم، اسکندر بر تخت سلطنت میشینه و عرض کنم خدمتتون، مدتی هم که دیگه ارسطو همراهیش میکرده، بعد مقدونیه رو رها میکنه میره استاگیرا که زادگاهش هست و بعدش هم میره آتن، یک اکادمی مستقلی در آتن را میندازه ارسطو. حالا اینم بحثایی هست که چی شد که این اسکندر و ارسطو از هم جدا شدن، اختلافات پیدا کردن. گفته میشه اینا تو جنگ ایران و یونان از هم جدا شدن و جنگ باعث شد که اینا در واقع یک اختلافی پیدا بکنن. برها یه قدی هم اون رو مورد اتهام قرار دادن، حتی بیدینه اینا، مجبور شد آتنا هم ترک بکنه، بعد میره زادگاه مادرش خالکیس اونجا و سال 322 در اثر بیماری هم از دنیا میره. آثارش که آثار ارسطو، همه آثارش در دست نیست، بعضی از آثار ارسطو در اثر نزاع‌ها و جنگ‌ها از بین رفته، برخلاف آثار افلاطون که چون حکمای بعد از افلاطون و ارسطو علاقه داشتن و گرایش داشتن به افلاطون، لذا آثار افلاطون محفوظ ماند. اما ارسطو اینطور نبود. مثلا دیوگنس میگه 156 اثر به ارسطو نسبت داده شده، ولی خب همین آثار هم در دست نیست. بعضی آثارش آثار عمومی است، مثل محاوراتی است که به لحاظ مخاطب داشته، یا آثار ولی آثاری که جنبه عمومی تری داشته. بعضی آثارش آثار تعلیمیه، یه سری آثار آثار عمومیه، یه سری آثار آثار تعلیمیه، آموزشیه، یه سری آثاری هم در آثار تخصصیه، خیلی فنی نوشته، مثل رساله درباره نفس. یه تقسیم بندی میشه برای آثار ارسطو ذکر. یه تقسیم بندی دیگه اینه که میشه سه دوره علمی برای ارسطو در نظر گرفت و بر اساس اون آثار رو به سه دسته تقسیم کرد. یک دوره وقتی است که پیوند وثیقی با استادش افلاطون داره، در واقع معتقد به فلسفه افلاطون هست. دوره دوم دوره است که میشه گفت دوره انتقاد ارسطو به فلسفه افلاطون، نقدهایی به ذهنش میرسه و مطرح میکنه. دوره سوم دوره است که دیگه دوره پختگی ارسطو است و یه آراء خودش رو مطرح میکنه، در واقع فلسفه ارسطو مدون میشه. مثلا در بعضی از رساله هاش میبینی نظریه استذکار افلاطون، که ما همه معلومات رو در عالم دیگه داشتیم، بعد که اومدیم تنزل کردیم یادمون رفته، بعد به مرور یادآوری میشه، نظریه استذکار یا نظریه مصر رو اینو قبول داره و شبیه همون روش فیدون که در رسال افلاطون هست عمل میکنه، پیش میره. ولی بعدش دیگه کم کم میبینیم نه، اصلا اینا رو قبول نداره، نه عالم مصر رو قبول داره، نه مزه استسکار رو قبول داره، نه میکنه. این دوره دومه. تقریبا میشه گفت کتاب ما بعد طبیعه از یه جهت، یعنی حالا شاید نگاشت‌های اولیش مربوط به این دوره است. بعدش دوره سوم یه دوره فعالیت‌های پختگی و علمی خودش است که یک فلسفه جامعی رو ارائه میده. مثلا کتاب ارغنونش هست که هم منطقیات ما بعد طبیعه هست که کتاب بسیار مهمی است، فیزیک و طبیعتش هست. اخلاق کبیری داره، اخلاق نیکوماخوس داره. نیکوماخوس اسم پدرش بود، ولی اخلاق برای پسرش نوشته، پسرش هم نیکوماخوس نام داشت. کتاب رو برای پسرش نوشته، ولی خب برای عموم در واقع مخاطب خودش عموم بوده، ولی به نام پسرش. اینو کتابایی است که تو دوره سوم نوشته که بعضی از اینها در دست هست و بعضیشون از بین رفته.
مروری بر سخن. Thank you. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
به بخش دوم برنامه خوش آمدید. همچنان شنونده ی سخنان حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه هستیم با موضوع فلسفه یونان باستان.
مطلب دیگری که خوبه بهش توجه بکنیم در مباحث ارسطو هست طبقه بندی علومه. خیلی بحث مهم نیست طبقه بندی علوم. من یه کتابی دارم به نام روش شناسی علوم اجتماعی. در اون کتاب دیدگاه‌های مختلف طبقه بندی علوم رو توضیح دادم و خودم هم یه پیشنهادی دادم، یه طبقه بندی جدید اینجا پیشنهاد دادم که مبتنی بر یک مبنای فلسفی است که بعد می خواهم ببینید. ولی دیدگاه مختلف رو مثل نظریه ارسطو رو، نظریه هامپر رو، نظریه فرانسیس بیکن رو، نظریه مختلفی که در طبقه بندی علوم هست در اونجا توضیح دادیم. حالا ما اینجا فعلا ارسطو رو میگیم نظرش چیست. ارسطو علوم رو به سه دسته تقسیم کرده: فلسفه نظری، فلسفه عملی، فلسفه شعری. معلوم میشه در اون زمان فلسفه به معنای عام و اعم گرفته میشده، یعنی همه علوم، همه علوم زمان رو فلسفه مینامیدن که یا جنبه نظری داشت یا جنبه عملی داشت. جنبه نظری یعنی ما ینبغی ان یعلم، جنبه عملی یعنی ما ینبغی ان یعمل. فلسفه شعری یعنی فلسفه‌ای که دنبال تولید ابداع. آره، ما این تقسیم بندی ثلاثی تو اساساً که اومده ثنایی شده. در واقع بحث‌های تخنه، تخنه همین فلسفه شعری رو تخنه ارسطو می‌نامید. تخنه واژه یونانی است. تکنولوژی از همین تخنه گرفته شده. میگن علوم تکنیکی، علوم تکنولوژی، یعنی علومی که کاربردی است. علوم کاربردی هن علومی است که جنبه عملیاتی دارن، جنبه در واقع صنعتی دارن. حالا چرا شعری هم فلسفه شعری میگفتن؟ شعر هم همین دیگه. شعر برای این نیست که یک اندیشه جدیدی به کسی بدن یا به مخاطب بدن یا مثلا توصیه عملی به او رو کنن، بلکه شعر میخواد انسان رو احساسات درش ایجاد بکنه تا بتونه تغییر رفتار بکنه. مثل تکنیک دیگه، تکنیک هم نوع رفتارهای آدم ها رو تکنیک عوض میکنه. معرفت نظری رو تقسیم کرده، میگه عبارت از فلسفه طبیعی، فلسفه ریاضی و فلسفه مابعد طبیعی. اگر موضوع معرفت محسوسات باشه، این مادیات باشه، اموری که دستخوش تغییر و تحرک هنی میشه فلسفه طبیعی، یعنی فلسفه طبیعی به جسم متحرک میبرده. اگر به موضوع مادی بپردازه، اما در واقع نه از اون جهت که متحرک هست، توجه دارید مادیات کارده به این نجات که متحرکن و نجات که ثابتن، اینجا موضوع ریاضیات. ریاضیات با عدد و مقدار سر کار داره. و اگر موضوع پژوهش موجود مفارق باشه، موجودات غیر مادی و مجردات اینا باشه، میشه فلسفه مابعد طبیعه، فلسفه اولا و فلسفه مابعد طبیعه. در فلسفه عملی ارسطو تو این تقسیم سه تا قسم فلسفه نظری فلسفه اسلامی هم همین میگه. ولی در فلسفه عملی ارسطو میگه اقسامش عبارتن از علم سیاست، لشکرکشی، علم اقتصادی هم تدبیر منزل و علم خطابه. به تو فلسفه اسلامی عبارت است از یک علم سیاست، حکمت عملی عبارت از علم سیاست، علم تدبیر منزل یا اقتصاد و علم اخلاق. ستا ایش ارسطو میگه نه، علم سیاست، لشکرکشی، علم اقتصاد یا تدبیر منزل و خطابه. در واقع خطابه برای کسب مقبولیت تو نظام سیاسی است. لشکرکشی هم برای حفاظت از مرزهاست. اینم این فلسفه شعری هم عرض کردم از سنف فعل کاره. شعر و موسیقی و اینا از سنف علم نیستن، بلکه احساسات آدم ها رو میخوان تغییر بدن. جنبه های تکنیکی میتونه اینجا قرار بگیره. البته حالا چرا فلسفه شعری رو فلسفه اسلامی نیاوردن و تقسیم ثلاثی رو سنایی کردن؟ شاید علتش این باشه گفتن شعر جزء صناعات خمسه. صناعات خمس در منطق یادتون هست، بعد از مباحث قیاس وقتی وارد صناعات خمس میشن گفتن که شعر یکی از اقسام صناعات خمسه. کتابه رو هم با جزء صناعات خمس رو بردن، لذا جزء حکمت عملی نیاوردن. جدل هم که همینطور تو صناعات خمسه، مغالطه و بحران هم که همینطور پنج تا صناعت. این هم نکته دو. نکته سوم، تعریف ارسطو از فلسفه چیست؟ فلسفه رو چی تعریف کرده؟ ارسطو یه عبارتی داره در مابعد طبیعه، میگه که آدمیان چه امروز چه در روزگاران گذشته به سبب حیرت به اندیشیدن فلسفه روی آوردن. حیرت پیدا کردن و اتن شراف هست. نخست امور توجیه ناپذیری که در برابر چشمشان بود آنان را به حیرت افکند. سپس گام به گام پیشتر رفتن و در باره مسائلی بزرگتر به اندیشیدن پرداختن. خب این فلسفه ای که سراغش می رفتن تعریفش چیه؟ ارسطو چند تعریف برای فلسفه ذکر کرده. البته ارسطو در متافیزیک میگه تالس بنیانگذار این گونه فلسفه است. این گونه فلسفه‌ای که ما دنبال میکنیم تالس بنیانگذارشه. این معنیش اینه که فلسفه‌های دیگری هم بوده، اما این فلسفه‌ای که ما دنبالشیم، این فلسفه‌ای که ما دنبالشیم چیه؟ تالس، آنکسیمندس یادتون هست دیگه، دنبال چی بودن؟ مادت المواد عالم، علت العلل، این جویای علت نخستین بودن. البته اونا علت نخستین مادی رو دنبال میکردن. یه زمان ارسطو که رسید علت، اما هم علت نخستین مادی شد، چهار تا آب و هوا و خاک و آتش، که بعضی ها فقط آب میگفتن مثل تالس، بعضی هوا میگفتن مثل آنکسیمنس، دیوگنس، بعضی آتش میگفتن مثل هراقلیتوس یا ایپاسوس، کسی دیگه است اونم آتش رو قاله، بعضی آب میگفتن مثل امپدوکلس. از کنم که امپدوکلس البته میگم هم آبه هم هوای هم خاک هم آتش. امپدوکلس اولین کسی است که این چارتا رو ذکر کرد. خب مواد نخستین این است. مثلا فیثاغورس میگفت عدده. زمان ارسطو دیگه این چارتا مادت و مواد پذیرفته شده، مادت و مواد عالم مادی. ولی افلاطون هم به علل دیگه هم توجه داشت، مثل علت اصلی بخش. لذا علل نخستین در فلسفه ارسطو اهم شد از علت نخستین مادی، علت نخستین سوری، علت نخستین فاعلی، علت نخستین غایی. چهار علت رو بررسی کردن و در واقع مورد توجه قرار دادن. دیگران هم بحثی دیگه داشتم، مثلا بعضی فیلسوفان هستن مسئله علت نخستین و مهر و ستیز و چیزا معرفی کردن که ما اون کار ندیم. لذا ارسطو یکی از تعاریفی که برای فلسفه ذکر می کنیم که فلسفه دانشی است که از علل نخستین بحث می کنه، اما نه این علل نخستینی که فقط علت و علل مادی باشه، علت و علل مادی، علت و علل سوری، علت و علل فاعلی و علت و علل غایی. این یه تعریف. یه تعریف دیگه ارسطو داره از فلسفه، شناخت حقیقت. میگه فلسفه عبارت از شناخت حقیقت. خب شناخت حقیقت یعنی چی؟ یعنی شناخت علت اشیا. شناخت حقیقت بدون شناخت علت اشیا امکان پذیر نیست. این تعریف دوم هم در واقع به معنا تعریف اول برمیگرده. پس بگید تعریف فلسفه به علم به علل نخستین، یا بگید علم به حقیقت که منظور علت حقایق است. یه تعریف دیگه هم ارسطو داره، گفته شناخت جوهر. فلسفه شناخت جوهر. شناخت جوهر هم در واقع برمیگرده باز به علت و علل مادی یا علت و علل عرض کنم خدمتتون ماهوی. ولی این تعریف دیگه ایده که شما بیشتر با این تعریف آشنا هستید، فلسفه رو میگه دانشی است که از عوارض موجود به ما و موجود بحث میکنه، شناخت موجود به ما و موجود. که من اگر بخوام این شناخت موجود به ما و موجود رو ساده تعریف بکنم، یعنی تفکر عقلی درباره اصل وجود. تفکر عقلی درباره اصل وجود. البته تفکر عقلی درباره اصل وجود کم کم به بعضی وجودهای خاص هم فصل سرایت کرد. مثلا وجود معرفت یه وجود خاصه، وجود نفس یه وجود خاصه، اینا رو هم مورد توجه قرار داد. پس من اگه بخوام دستبندی بکنم، ارسطو فلسفه رو به معنای همه علوم حقیقی معنا میکنه. یک میشه فلسفه معنای عام همه علوم حقیقی، که تقسیم میشه به فلسفه نظری، فلسفه عملی، فلسفه شعری. دیگه حالا علوم اعتباری هرچی از مثل زبان و ادبیات و اینا از این بحثا خارجه. یک. دوم، فلسفه معنای علل نخستین، مبادی نخستین، علل یا مبادی نخستین. سوم، فلسفه به معنای شناخت حقیقت. این همه تعابیرشون هست، اگر خواستید به منبع مراجعه کنید، اینا رو من توی یوزف نهانم باشه. آره، کتاب فلسفه اسلامی بنده رو ببینید، فلسفه بچه اسلامی، اونجا من در تعریف فلسفه تمام تعریف ارسطو رو از آثارش دارم. پس فلسفه معنی عام، فلسفه معنی علل نخستین، فلسفه معنی شناخت حقیقت. چهارم، فلسفه معنی شناخت غایت و خیر. غایت و خیر، این هم میشه شناخت علت غایی دیگه، این چهارم. پنجم، شناخت جوهر و ماهیت اشیاء، این هم میشه علت ماهوی. و ششم، شناخت معنای فلسفه معنای شناخت موجود به ما و موجود. فلسفه معنای شناخت موجود به ما و موجود.
از همراهی شما عزیزان با این برنامه سپاسگزاریم. تا فردا و برنامه دیگر، بدرود.
وبسایت ها و اپلیکیشن های ایرانی جایگزین مطمئن برای خدمات رسانی به کاربران فضای مجازی. اپلیکیشن های حمل و نقل اینترنتی نشان، بلد، 141، اندیشه ایرانی، فناوری جهانی.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و
سینه نامحرم زد.
تماشاگه راز.
با نام او و با سلام، غزل 151 پیش روی ماست. دمی با غم به سر بردن، جهان یک سر نمی ارزد، به می بفروش دلق ما که از این بهتر نمی ارزد. این غزل در دیوان مصحح استاد خانلری شماره 141 رو داره. خب بسیاری از شما خوبان به بنده امر